درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه است، ششمین روز از مهر ماه زیبای برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
بیش از 92% مردم کردستان عراق به همه پرسی استقلال رأی مثبت دادند.
دولت ترامپ پیشنهاد داد سقف پذیرش پناهجو به 45,000 تن کاهش یابد.
در حمله آمریکا به شبه نظامیان مهاجم در فرودگاه کابل دست کم یک غیر نظامی کشته شد.
کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد 92.7% از شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به آن رأی مثبت دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در این لحظه تاریخی به شما مژده برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان و مناطق کردستان در خارج از اقلیم را می دهیم.
با این جمله رئیس کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام نتایج همه پرسی استقلال اقلیم را آغاز کرد. بنابر این اعلام که شامگاه چهارشنبه صورت گرفت، در همه پرسی روز دوشنبه سوم مهر ماه بیش از 72% از واجدان شرایط شرکت کردند که حدود 93% از آنها به استقلال از عراق رأی دادند. و این وضعیت این شبها در اربیل و برخی دیگر از شهرهای اقلیم کردستان است. مردمانی شاد از برگزاری همه پرسی که آن را یک پیروزی و گامی به سمت استقلال می دانند. با این همه حکومت عراق از زبان نخست وزیرش حیدر العبادی بار دیگر تأکید کرد نه همه پرسی را به رسمیت می شناسد و نه حاضر است درباره نتایج آن مذاکره کند. پارلمان عراق هم چهارشنبه گام‌هایی برای افزایش فشار بر اقلیم کردستان برداشت، از جمله اینکه خواستار محاکمه مسعود بارزانی رئیس اقلیم شد. از کشورهای خارجی خواست نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در اقلیم کردستان تعطیل کنند. نیروهای مسلح و دولت را هم مکلف کرد تا چاه‌های نفت استان مورد مناقشه و نفتخیز کرکوک را به کنترل دولت بازگردانند، استانی که در حال حاضر در کنترل نیروهای پیشمرگی کرد قرار دارد. به نخست وزیر این اختیار را داد تا نیروهای امنیتی را به مناطق مورد مناقشه خارج از کنترل دولت بازگرداند و دستور قرار گرفتن همه گذرگاه‌های مرزی در اقلیم کردستان را در تصرف دولت مرکزی صادر کرد. از سوی سازمان هواپیمایی عراق در بخشنامه‌ای دستور تعلیق همه پروازهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان را از روز جمعه صادر کرد. اکنون سوال اینجاست، با این اقدام‌های سختگیرانه که بسیاری از کشورها از جمله همسایگان عراق با آن همراهند، اقلیم کردستان به کدام سو می‌رود؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به دنبال برگزاری این همه پرسی، سرلشکر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق عصر چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی با آنچه هماهنگی و همکاری نظامی اعلام شده است وارد تهران شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در دیدار با رئیس ستاد ارتش عراق گفته است جمهوری اسلامی تنها عراق واحد و یک پارچه را به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه حاکمیتی برای احزاب و گروه‌ها در شمال عراق قائل نیست. همچنین روز چهارشنبه در یک جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی 210 نماینده مجلس در بیانیه این همه پرسی را غیر قانونی و توطئه علیه عراق خواندند.
دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد داد که سال آینده حداکثر 45,000 پناهجو در آمریکا پذیرفته شود. این کمترین میزان سهمیه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده در یک دهه اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند این تصمیم برای تامین امنیت آمریکا ضروری است. این در حالی است که اعضای حزب دموکرات و گروه‌های مدافع حقوق بشر این تصمیم را مغایر با ارزش‌های اخلاقی آمریکا می‌دانند. همچنین بر اساس این تصمیم بودجه مربوط به برنامه اسکان دوباره پناهجویان 25% کاهش خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت که امنیت و ایمنی مردم آمریکا اولویت اصلی دولت است. کاهش ظرفیت پذیرش پناهجو در راستای سیاست سختگیرانه دولت دونالد ترامپ در زمینه مهاجرت است. بر اساس این تصمیم، سقف پذیرش پناهجو نسبت به رقمی که سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا تعیین شد، به بیش از نصف کاهش می‌یابد.
فرودگاه کابل روز چهارشنبه در زمان بازدید جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، مورد حمله‌های انتحاری و خمپاره‌ای قرار گرفت که در واکنش به آن آمریکا نیز به برخی مواضع شبه نظامیان حمله هوایی کرد. به گزارش رویترز، در این حمله هوایی به طور تصادفی غیر نظامیان مورد هدف قرار گرفته و شماری کشته و زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به فرودگاه کابل را بر عهده گرفته است. آسوشیتد پرس میگوید این شبه نظامیان گفتند هدف آنها هواپیمای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا بوده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه به افغانستان سفر کردند. جیمز ماتیس در جریان سفر خود به کابل در یک نشست خبری به همراه دبیرکل ناتو و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان تاکید کرد آمریکا این کشور را ترک نخواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آخرین سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده است. ولادیمیر پوتین این اقدام را یک رویداد تاریخی توصیف کرد و گفت آخرین ذخایر عظیم سلاح‌های شیمیایی که از دوران حکومت کمونیستی باقی مانده بود و می‌توانست حیات را در سراسر کره زمین از بین ببرد نابود شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تکمیل برنامه نابودی کامل زرادخانه شیمیایی خود را گامی تاریخی و مهم در راستای امنیت و تعادل در جهان مدرن دانست. رادیو فردا دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی را جویا شد در این مورد که در دانش جنگ افزار مدرن زرادخانه شیمیایی چه نقش و اهمیتی در توازن قدرت نظامی دارد.
اهرم‌های قوی‌تری، سلاح‌های قوی‌تر و بازدارنده‌ترین خصوص ابرقدرت‌ها دارند که سلاح شیمیایی زیاد از بین بردنش براشون اهمیت نداره. قدرت‌های بزرگ که بودجه‌های کلان‌تر و امکانات مالی بیشتری دارند، کار مدرن‌سازی سلاح‌های اتمیشون مشغولن. از جمله کلاً جنگ هم میشه از پیش تو عرصه دیجیتالی، در عرصه‌ای که مثلا با سلاح‌های بسیار کوچک بتونن موثرترین حمله رو بکنن، تو اون عرصه‌ها دارن کار می‌کنن. به علاوه خب جنگ سایبری هم که عرصه جدیدی به وجود آورده.
احمد عزومکور رئیس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی تکمیل بازرسی و تایید نابودی زرادخانه شیمیایی روسیه را گامی مهم در مسیر اجرای معاهده سلاح‌های شیمیایی دانسته است. اما ویژگی سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و اتمی در مقایسه با یکدیگر چیست؟
سلاح شیمیایی اصولا سلاح ارزونیه، یعنی همه کشورها میتونن تولیدش کنن و شلی کردنش و پرتاب کردنش هم زیاد به موشکای خاصی نیاز نداره. در حالی که در مورد سلاح اتمی اینجوری نیست. اتمی تکنولوژی پیشرفته‌ای داره، بعد پرتابش کار آسونی نیست، علاوه مدرنیزه سازیش بسیار رساله تکنولوژی پیشرفته‌تر و بونجای کلان‌تری نیاز داره و عمدتاً هم جنبه‌های بازدارندگی داره.
سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در بیانیه‌ای روز چهارشنبه گفت که اکنون 96% از زرادخانه شیمیایی شناخته شده در جهان نابود شده است. این در حالی است که ایالات متحده قول داده تا سال 2023 تعهدات خود را در این زمینه تکمیل کند. کشورهای شناخته شده جهان در سال 1997 موافقت کردند که تمامی زرادخانه شیمیایی خود را تا ماه آوریل 2012 نابود کنند. آیا جامعه جهانی برنامه‌ای هم برای نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای به عنوان نمونه دیگر از تسلیحات کشتار همگانی دارد؟ حبیب حسینی فرد میگوید
الان با توجه به اینکه کشورهای عضو شورای امنیت اصولا گامی برنداشتن برای خلاص سلاح خودشون یا در جهت نابودی سلاح هسته‌ای، نظر میاد که جامعه جهانی میره که راجع به سلاح هسته‌ای هم همون کاری رو بکنه که با سلاح شیمیایی کرده، هرچند که مقاومت خیلی بالاست. همین الان کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که ما به همچین پیمانی تن نخواهیم داد. حتی آمریکا مثلا سوئد رو که میخواد امضا بکنه تهدید کرده که اگر بخواید به این قرارداد بپیوندید عضو ناتو نخواهید شد. از اون روسیه روسیه هم علاوه بر اصلا پوزی که امروز آقای پوتین میده راجع به نابودی سلاح‌های شیمیایی به شدت مشغول مدرنیزه سازی سلاح‌های اتمی خودشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 1957 کار نظارت بر استفاده صلح‌آمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای را در سازمان ملل بر عهده داشته است.
ادامه خبرها. فرستاده ارشد سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که دور تازه گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تا حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، استفان دیمیستورا در شورای امنیت سازمان ملل گفت که هر دو طرف باید در ماه آینده شرایطی ایجاد کنند که این گفتگوها پربار باشد و طرفین بدون پیش شرط در این مذاکرات شرکت کنند. این در حالی است که ارتش دولت سوریه در بیشتر مناطق مهم راهبردی واقع در غرب این کشور به تازگی به پیروزی دست یافته و دولت‌های خارجی نیز حمایت خود از نیروهای مخالف را کاهش دادند. استفان دیمیستورا به شورای امنیت گفت که نیروهای گروه حکومت اسلامی در حال عقب نشینی هستند. وی با اشاره به ایجاد 4 منطقه غیر جنگی از آنها به عنوان گام مهم بعدی در راستای کاهش خشونت‌ها یاد کرد. استفان دیمیستورا از سال 2014 هدایت چند دوره مذاکره دشوار برای برقراری صلح در سوریه را بر عهده داشته که در عمل هیچ پیشرفتی نداشتند.
بازرس پزشکی قانونی اوهایو روز چهارشنبه اعلام کرد دانشجوی آمریکایی که چند روز پس از آزادی از زندان کره شمالی در حالت اغما درگذشت هیچ نشانه مشخصی از شکنجه نداشته است. کورونر سامارکو گفت اوتو وارنبیر 22 ساله در اثر کمبود اکسیژن دچار زایه مغزی شده است. به گفته وی این زایه در اثر نرسیدن اکسیژن کافی به مغز رخ داده است. اوتو وارنبیر در جریان سفرش به کره شمالی دستگیر و به 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. نتایج این بررسی پزشکی یک روز پس از آن اعلام شد که پدر و مادر وارنبیر در چند گفتگوی تلویزیونی ادعا کردند که بر روی بدن پسرشان علائم شکنجه بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که پرداخت حقوق عقب مانده کارگران شرکت صنایع آذرآب و هبکو در عراق از امروز پنجشنبه آغاز میشه. پیشتر در 28 شهریور ماه بود که تعدادی از کارگران این دو کارخانه در نقاط جداگانه عراق با تجمع اعتراض و نارضایتی خودشون رو ابراز کردند. برخورد شدید پلیس ضد شورش با کارگران و این تجمع‌ها واکنش شماری از نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت. درباره این موضوع امروز با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، چرا این دو کارخانه به مدت 4 تا 6 ماه از پرداخت حقوق کارگران ناتوان بودند؟
دو دلیل مشخص داره. دلیل اولش این که این دو کارخانه در حوزه ماشینالات راهسازی و نیروگاهی، عمدتاً در حوزه ماشینالات کار می‌کنند. هنگامی که در کشور بودجه عمرانی در 5 ماه گذشته بنا به آمارهای بانک مرکزی به حدود 2% بودجه رسیده، خب طبعاً کار عمرانی در کشور صورت نمی‌گیره. این کارخونه خریداری نداره کالاهاش. از همین جهت هست که کارخانه از لحاظ اقتصادی مالی با بحران مواجه شده. دلیل دوم هم این که وضعیت این گونه کارخانه ها در دوره‌ای که برنامه خصوصی سازی در جریان هست وضعیت کاملا معلقی است. مشخص نیست که این کارخانه ها به چه نهادی، به چه دستگاهی تعلق داره، خصوصی، عمومی، انتفاعی، غیر انتفاعی، به بخش دولتی وابسته هست. از لحاظ مدیریتی وضعیت بسیار در تعلیقی داره. از همین جهت هم هست که شرایط بسیار آشفته هست. طبعا مدیریت کارخانه نه امکاناتشو داره که به کارگران حقوق بپردازه و نه شرایط درون کارخانه شرایط سرانجامی است.
دلیل برخورد شدید نیروهای انتظامی با این تجمعات اعتراضی چی بوده؟
خب ببینید، این وضعیت معوقه های کارگران فقط به این دو کارخانه هبکو یا آذرآب محدود نمیشه. در سراسر کشور بسیاری از کارخانه هایی که تقریبا در همین وضعیت هستن از پرداخت حقوق کارگران ناتوان هستن. طبعا حکومت، دستگاه امنیتی، نظامی، انتظامی نمیخواهند این گونه اعتراضات که در عراق نسبتا هم گسترده بوده با حضور جمع بسیار قابل توجهی از کارگران انجام شد، نمیخوان اینها به نقاط دیگر سرایت پیدا کنه، به همین جهت هم متاسفانه متوسل به خشونت شدند.
با توجه به این توضیحاتی که دادید، چه دلایلی باعث شد که این دو کارخونه به سرعت تصمیم به پرداخت حقوق‌های عقب مانده بگیرند؟
ببینید، منابع کارخانه روشن هست، کارخونه ناتوان بوده از اینکه حقوق معوقه کارگران رو بپردازه. به احتمال خیلی زیاد دولت آقای روحانی دخالت کرده، حالا یا از طریق منابع بانکی، از مجاری خاصی تلاش کردن که این حقوق‌های معوقه رو بپردازن. من این رو پایان ماجرا نمیدانم، چون در آینده هم نمیتوانن این کارگران رو از کار بیکار کنن. حدود 4000 کارگر دارن دو کارخانه در شهر عراق، طبعا اینها رو نمیتونن بیرون کنن. از اون جهت هم از طرف دیگه هم حکومت نمیتواند بار مالی این گونه کارخانه ها رو بر دوش بکشه. ما با بحران های کارگری در ایران همچنان مواجه خواهیم بود.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته ماست برای اینکه صدای شما رو بشنویم و از دیدگاه‌ها و نظرهای شما بیشتر استفاده کنیم. با ما تماس بگیرید و رادیو فردا رو در بهتر شدن کمک کنید.
طبق قانون اساسی ایران، حکومت ایران حق دخالت در امور کشورهای دیگر را ندارد. من نمیدانم این دخالت ایران در مورد استقلال کردستان عراق چه معنی میدهد. سرنوشت مردم کردستان عراق به خودشان مربوط است، نه به رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و رهبر کشور ما.
به عنوان یک شخص بی‌طرف در مورد استقلال کردستان عراق خواستم این نظر رو بدم که کردستان عراق به سردمداری آقای بارزانی در طی این سالها هنوز ثبات پیدا نکرده بود. بزرگترین مسئله این است که عراق امروز در همین حالا
و آب و هوای ایران در یک پنجشنبه پاییزی. شهر کرد با 4 درجه خنک‌ترین و اهواز با 41 درجه گرم‌ترین منطقه ایران هستش. سازمان هواشناسی در روزهای پایانی هفته افت نسبی دما در نوار شمالی کشور پیش بینی کرده که در شمال شرق کشور و دامنه‌های جنوبی البرز با افزایش شدت وزش باد همراه خواهد بود. همچنین احتمال وقوع سیلاب و آب گرفتگی معابر عمومی در استان‌های گیلان، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی پیش بینی شده. آسمان تهران هم کمی ابری است، از بعد از ظهر هم افزایش ابر و باد رو شاهد خواهد بود.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد 92.7% از شرکت کنندگان در همه فرصی استقلال به آن رأی مثبت دادند. دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد داد که سال آینده حداکثر 45,000 پناهجو در آمریکا پذیرفته شوند. این کمترین میزان سهمیه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده در یک دهه اخیر است. فرودگاه کابل روز چهارشنبه همزمان با بازدید جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مورد حمله‌های انتحاری و خونپاره‌ای قرار گرفت که در واکنش به آن آمریکا نیز به برخی مواضع شبه نظامیان حمله هوایی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آخرین سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده است. فرستاده ارشد سازمان ملل در امور سوریه میگوید که دور تازه گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تا حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. بازرس پزشکی قانونی اوهایو روز چهارشنبه اعلام کرد دانشجوی آمریکایی که چند روز پس از آزادی از زندان کره شمالی در حالت اغما درگذشت هیچ نشانه مشخصی از شکنجه نداشته است. اعضای گروه حکومت اسلامی در حمله به رمادی در عراق 7 تن از نیروهای ارتش این کشور را کشتند. پلیس بین الملل اینترپول با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، تحولات تازه در خصوص بحران در کارخانه‌های هپکو و آذرآب مورد توجه شماری از روزنامه‌های پنجشنبه قرار گرفته. جزئیات بیشتر این تحولات چیه؟
نکات مهمی که امروز روزنامه‌ها درباره مشکلات کارخانه‌های آذرآب و هپکو منتشر کردن، یکی روزنامه شرق هست که نوشته به دنبال بازداشت مدیر عامل شرکت آذرآب، سه عضو هیئت مدیره اون استعفا دادن و قرار است 15 مهر ماه بار دیگر مدیر عامل تازه‌ای برای این شرکت تعیین بشه. روزنامه شرق نوشته که به دنبال اعتراضات کارگران در این کارخانه ها، آقای علی ربیعی هم که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هست به دستور حسن روحانی به عراق رفته و گفته تا مشکل این کارخانه ها رو حل نکنم و حقوق ها پرداخت نشه باز نخواهم گشت. روزنامه دیگری که گزارش مهمی در این باره داره روزنامه ایران هست و این روزنامه از قول جعفر صبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی ایران نوشته که شرکت هپکو به قیمت 200 یعنی ارزشش 216 میلیارد تومان بوده، اما به ازای اینکه 100 کارگران نگهداری شده در اون مشغول به کار 1100 نفر باقی بمونن به مبلغ 10 میلیون تومان واگذار شده و البته کسی که این کارخانه رو خریداری کرده تعهدات خودش رو عملی نکرده که منجر به این اعتراضات شده. روزنامه قانون هم امروز گزارشی یعنی گفتگویی داره با آقای جهانبخش خانجانی، فعال سیاسی اصلاح طلب، که ایشون انتقاد کرده از این موضوع که در ایران راهکار و مجرایی برای اعتراضات صنفی در نظر گرفته نشده، اعتراضات صنفی کارگران با برخورد مواجه میشه و البته ایشون گفته بر اساس قانون اساسی کارگران مجازن که اعتراض بکنن، منتها قوه قضاییه و نهادهای امنیتی باید این اعتراضات رو بسترش رو فراهم کنن و به رسمیت بشناسن.
و جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق برگزار شد. روایت روزنامه‌های امروز از این جلسه چگونه است؟
روزنامه اعتماد با تیتر فقط جمهوری عراق نوشته که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز گذشته یک ساعت در جلسه غیرعلنی مجلس توضیح داده تحولات تازه در کردستان عراق رو برای نمایندگان مجلس و از جمله ایشون گفته که ما همه پرسی رو به رسمیت نمی‌شناسیم، فقط جمهوری عراق و مرزهای کشور عراق رو به رسمیت خواهیم شناخت. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه جوان هست که این روزنامه هم با تیتر همه پرسی اقلیم رو به رسمیت نمی‌شناسیم نوشته که آقای شمخانی گفته دولت عراق میتونه اقدام نظامی بکنه علیه اقلیم کردستان، اما ایشون گفته که به نوشته روزنامه جواب گفته که جمهوری اسلامی سعی میکنه با گفتگو، مذاکرات و حتی رو در رو با احزاب کرد در کردستان عراق این مشکل رو یا این بحران رو که برای جمهوری اسلامی هم ممکن است تاثیرگذار باشه حل کنه. روزنامه خراسان هم به نقل از این جلسه تاکید کرده که قرار است از طریق سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ادامه بده ماجرای اعمال فشار و تحریم‌ها علیه اقلیم کردستان عراق رو به دنبال همه پرسی استقلال.
و روزنامه ایران از ادامه کاهش تراز آب دریاچه ارومیه خبر داده. وضعیت این دریاچه در این گزارش چگونه ارزیابی شده؟
روزنامه ایران در این گزارش نوشته که ستاد احیای دریاچه ارومیه در تازه ترین گزارشی که از وضعیت این دریاچه ارائه کرده تاکید داره که تراز دریاچه از مدت مشابه در سال 92 10 سانتی متر کمتر هست. روزنامه ایران یادآوری کرده که یکی از وعده های آقای روحانی این بود که دریاچه ارومیه رو وضعیتش رو بهبود ببخشه، اما به رغم تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه چون بودجه لازم برای اونها تامین نشده در نهایت اونها هم نتونستن با گذشت حدود 4.5 سال کاری از پیش ببرن و وضعیت دریاچه ارومیه روز به روز وخیم‌تر میشه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سه کشور عمده مخالف استقلال کردستان یعنی ترکیه و عراق و ایران نمیتونند ببینند که یک استقلالی در یک منطقه‌ای به وجود اومده و اینا سهم توش ندارن، اما یادشون رفته که زنان پیشمرگه کرد بودن که کوبانی را آزاد کردن. اون زمانی که زنان کرد میجنگیدند این آقایون مشغول مالکشی پسر اردوغان بودن که با آقا مشتبه پوشتویی میکرد. سید علی خامنه ای هم در فکر این بود که چجوری میتونه سلاح به نوار غزه و لبنان و حزب الله و حوثی‌ها بده. اینا رو گنداق بزرگ نشدن، با گنداق تفنگ بزرگ شدن.
این برنامه عراق که میخواد تجزیه بشه، نه به نفع عراق، نه به نفع کشورهای منطقه. آقای بارزانی با دولت مرکزی اگر کنار بیاد، که انشالله میاد، به نفع همه شونه. فقط تنها کشورهای اروپایی هستن که از این برنامه نفع میبرن. هیچ کشوری هم در عراق نباید دخالت کنه، باید خودشون مسئلهشون رو حل کنن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور که امروز هم در استودیوی صبحانه با خبر همراه ماست. خوش آمدید مهدی جان.
سلام رویا جان، صبح بخیر. پنجمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در ترکمنستان به پایان رسید. میزبان رقابت‌ها با 89 مدال طلا در صدر ایستاد. چین با 42 طلا دوم شد. کاروان ورزش ایران هم با کسب 36 نشان زرین در رده سوم قرار گرفت. از این تعداد کشتیگیران کشتی آزاد، کشتی فرنگی، کشتی زنان و کشتی پهلوانی جمعاً 13 طلا نصیب خودشون کردند. سامان قدوس فردا جمعه تصمیم سرنوشت ساز خودش را اعلام خواهد کرد. یانا اندرسون سرمربی تیم ملی فوتبال سوئد گفت برای دو بازی پیش رو مقابل لوکزامبورگ و هلند در مسابقات مقدماتی جام جهانی سامان رو می‌خوایم. او روز جمعه تصمیم نهاییش را اعلام خواهد کرد. سامان قدوس پس از حضور در دو بازی دوستانه برای تیم ملی سوئد از دی ماه پارسال دیگه به اردوی این کشور دعوت نشد و به رسانه‌های سوئدی اعلام کرد خون ایرانی در رگ‌هاش جریان داره و می‌خواد برای تیم ملی ایران بازی کنه. اما درخشش دوباره در لیگ اروپا با پیراهن اوسترشوند باعث شد نظر سرمربی سوئد مجدداً به این بازیکن جلب بشه. این در حالیه که قدوس در اردوی تیم ملی ایران برای دو بازی مقابل سوریه و کره جنوبی حضور داشت. به گزارش آفتون بلادت سرمربی سوئد گفت سامان پاسخ منفی نداد، اما از من خواست در این باره فکر کنه و جمعه جواب بده. لیگ قهرمانان اروپا، منچستر یونایتد در مسکو 4-1 از سد زسکا گذشت. مهمترین پیروزی رو پاریس سن ژرمن رقم زد و مقابل بایر مونیخ با 3 گل به برتری رسید. دنی آلوز، ادینسون کاوانی و نیمار شکست سنگینی رو به شاگردان کارلو آنچلوتی تحمیل کردند. اتلتیکو مادرید که در ورزشگاه ویسنت کالدرون با گل آنتوان گریزمن از چلسی پیش افتاده بود، 2-1 مغلوب شد. روم با همین نتیجه قره‌باغ رو از پیش رو برداشت. یوونتوس با گل‌های هیگواین و مانزوکیچ از سد اولمپیاکوس یونان گذشت. بارسلونا هم با 1 گل مقابل اسپورتینگ لیسبون به برتری رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
7 نیم به وقت ایران هستش و شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شما که هم اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبر.
بیش از 92% مردم کردستان عراق به همه پرسی استقلال رأی مثبت دادند.
دولت ترامپ پیشنهاد داد سقف پذیرش پناهجو به 45 هزار تن کاهش یابد.
در حمله آمریکا به شبه نظامیان مهاجم در فرودگاه کابل دست کم یک غیر نظامی کشته شد.
کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد 92.7% از شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به آن رأی مثبت دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در این لحظه تاریخی به شما مژده برگزاری موفقیت آمیز همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان و مناطق کردستان در خارج از اقلیم را می دهیم.
با این جمله رئیس کمیسیون عالی انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام نتایج همه پرسی استقلال اقلیم را آغاز کرد. بنابر این اعلام که شامگاه چهارشنبه صورت گرفت، در همه پرسی روز دوشنبه سوم مهر ماه بیش از 72% از واجدان شرایط شرکت کردند که حدود 93% از آنها به استقلال از عراق رأی دادند. و این وضعیت این شبها در اربیل و برخی دیگر از شهرهای اقلیم کردستان است. مردمانی شاد از برگزاری همه پرسی که آن را یک پیروزی و گامی به سمت استقلال می دانند. با این همه حکومت عراق از زبان نخست وزیرش حیدر العبادی بار دیگر تأکید کرد نه همه پرسی را به رسمیت می شناسد و نه حاضر است درباره نتایج آن مذاکره کند. پارلمان عراق هم چهارشنبه گام‌هایی برای افزایش فشار بر اقلیم کردستان برداشت، از جمله اینکه خواستار محاکمه مسعود بارزانی رئیس اقلیم شد. از کشورهای خارجی خواست نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در اقلیم کردستان تعطیل کنند. نیروهای مسلح و دولت را هم مکلف کرد تا چاه‌های نفت استان مورد مناقشه و نفتخیز کرکوک را به کنترل دولت بازگردانند، استانی که در حال حاضر در کنترل نیروهای پیشمرگه کرد قرار دارد. به نخست وزیر این اختیار را داد تا نیروهای امنیتی را به مناطق مورد مناقشه خارج از کنترل دولت بازگرداند و دستور قرار گرفتن همه گذرگاه‌های مرزی در اقلیم کردستان را در تصرف دولت مرکزی صادر کرد. از سوی سازمان هواپیمایی عراق در بخشنامه‌ای دستور تعلیق همه پروازهای خارجی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان را از روز جمعه صادر کرد. اکنون سوال اینجاست، با این اقدام‌های سختگیرانه که بسیاری از کشورها از جمله همسایگان عراق با آن همراهند، اقلیم کردستان به کدام سو می‌رود؟ ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به دنبال برگزاری این همه پرسی، سرلشکر عثمان الغانمی رئیس ستاد ارتش عراق عصر چهارشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی با آنچه هماهنگی و همکاری نظامی اعلام شده است وارد تهران شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در دیدار با رئیس ستاد ارتش عراق گفته است جمهوری اسلامی تنها عراق واحد و یک پارچه را به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه حاکمیتی برای احزاب و گروه‌ها در شمال عراق قائل نیست. همچنین روز چهارشنبه در یک جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی 210 نماینده مجلس در بیانیه این همه پرسی را غیرقانونی و توطئه علیه عراق خواندند.
دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد داد که سال آینده حداکثر 45 هزار پناهجو در آمریکا پذیرفته شوند. این کمتر میزان سهمیه پذیرش پناهجویان در ایالات متحده در یک دهه اخیر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند این تصمیم برای تأمین امنیت آمریکا ضروری است. این در حالی است که اعضای حزب دموکرات و گروه‌های مدافع حقوق بشر این تصمیم را مغایر با ارزش‌های اخلاقی آمریکا می‌دانند. همچنین بر اساس این تصمیم بودجه مربوط به برنامه اسکان دوباره پناهجویان 25% کاهش خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت که امنیت و ایمنی مردم آمریکا اولویت اصلی دولت است. کاهش ظرفیت پذیرش پناهجو در راستای سیاست سختگیرانه دونالد ترامپ در زمینه مهاجرت است. بر اساس این تصمیم، سقف پذیرش پناهجو نسبت به رقمی که سال گذشته توسط باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا تعیین شد، به بیش از نصف کاهش می‌یابد.
فرودگاه کابل روز چهارشنبه در زمان بازدید جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا مورد حمله‌های انتحاری و خمپاره‌ای قرار گرفت. در واکنش به آن، آمریکا نیز به برخی مواضع شبه نظامیان حمله هوایی کرد. به گزارش رویترز، در این حمله هوایی به طور تصادفی غیر نظامیان مورد هدف قرار گرفته و شماری کشته و زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به فرودگاه کابل را بر عهده گرفته است. آسوشیتد پرس میگوید این شبه نظامیان گفتند هدف آنها هواپیمای جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا بود است. جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه به افغانستان سفر کردند. جیمز متیس در جریان سفر خود به کابل در یک نشست خبری به همراه دبیر کل ناتو و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تشریح راهبرد جدید آمریکا در افغانستان تاکید کرد آمریکا این کشور را ترک نخواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آخرین سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده است. ولادیمیر پوتین این اقدام را یک رویداد تاریخی توصیف کرد و گفت آخرین ذخایر عظیم سلاح‌های شیمیایی که از دوران حکومت کمونیستی باقی مانده بود و می‌توانست حیات را در سراسر کره زمین از بین ببرد نابود شد. جزئیات بیشتر را در گزارش ببینیم از کیان معنوی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تکمیل برنامه نابودی کامل زرادخانه شیمیایی خود را گامی تاریخی و مهم در راستای امنیت و تعادل در جهان مدرن دانست. رادیو فردا دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی را جویا شد در این مورد که در دانش جنگ افزار مدرن زرادخانه شیمیایی چه نقش و اهمیتی در توازن قدرت نظامی دارد.
اهرم های قوی تری، سلاح های قوی تر و بازدارند ترین خصوص ابرقدرت ها دارند که سلاح شیمیایی زیاد از بین بردنش براشون اهمیت نداره. قدرت های بزرگ که بودجه های کلانتر و امکانات مالی بیشتری دارند، کار مدرن سازی سلاح های اتمیشون مشغولند. از جمله کلا جنگ هم میشه از پیش تو عرصه دیجیتالی، در عرصه اینکه مثلا با سلاح های بسیار کوچک بتونن موثرترین حمله رو بکنن، تو اون عرصه ها دارن کار میکنن. به علاوه خب جنگ سایبری هم که عرصه جدیدی به وجود آورد.
احمد عزومکور رئیس سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی تکمیل بازرسی و تایید نابودی زرادخانه شیمیایی روسیه را گامی مهم در مسیر اجرای معاهده سلاح‌های شیمیایی دانسته است. اما ویژگی سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و اتمی در مقایسه با یکدیگر چیست؟
سلاح شیمیایی اصولاً سلاح ارزونیه، یعنی همه کشورها میتونن تولیدش کنن و شلیک کردنش و پرتاب کردنش هم زیاد به موشک‌های خاصی نیاز نداره. در حالی که در مورد سلاح‌های اتمی اینجوری نیست. اتمی یه تکنولوژی پیشرفته‌ای داره، بعد پرتابش کار آسونی نیست، و علاوه مدرنیزه سازیش بسیار رسال تکنولوژی پیشرفته‌تر و بودجه‌های کلان‌تری نیاز داره و عمدتاً هم جنبه‌های بازدارندگی داره.
سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در بیانیه روز چهارشنبه گفت که اکنون 96% از زرادخانه شیمیایی شناخته شده در جهان نابود شده است. این در حالی است که ایالات متحده قول داده تا سال 2023 تعهدات خود را در این زمینه تکمیل کند. کشورهای شناخته شده جهان در سال 1997 موافقت کردند که تمامی زرادخانه شیمیایی خود را تا ماه آوریل 2012 نابود کنند. آیا جامعه جهانی برنامه‌ای هم برای نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای به عنوان نمونه دیگر از تسلیحات کشتار همگانی دارد؟ حبیب حسینی فرد میگوید
الان با توجه به اینکه کشورهای عضو شورای امنیت اصولا گامی برنداشتن برای خلاص برای خودشون یا در جهت نابودی سلاح هسته‌ای، نظر میاد که جامعه جهانی میره که راجع به سلاح هسته‌ای هم همون کاری رو بکنه که با سلاح شیمیایی کرده، هرچند که مقاومت خیلی بالاست. همین الان کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که ما به همچین پیمانی تن نخواهیم داد. حتی آمریکا مثلا سوئد رو که میخواد امضا بکنه تهدید کرده که اگر بخواید به این قرارداد بپیوندید عضو ناتو نخواهید شد. از اون روسیه هم علاقه مثلا پوزی که امروز آقای پوتین میده راجع به نابودی سلاح شیمیایی به شدت مشغول مدرنیزه سازی سلاح‌های اتمی خودشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 1957 کار نظارت بر استفاده صلح‌آمیز و جلوگیری از استفاده نظامی از انرژی هسته‌ای را در سازمان ملل بر عهده داشته است.
فرستاده ارشد سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که دور تازه گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تا حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، استفان دیمیستورا در شورای امنیت سازمان ملل گفت که هر دو طرف باید در ماه آینده شرایطی ایجاد کنند که این گفتگوها پربار باشد و طرفین بدون پیش شرط در این مذاکره شرکت کنند. این در حالی است که ارتش دولت سوریه در بیشتر مناطق مهم راهبردی واقع در غرب این کشور به تازگی به پیروزی دست یافته و دولت‌های خارجی هم حمایت خود از نیروهای مخالف را کاهش دادند. استفان دیمیستورا به شورای امنیت گفت که نیروهای گروه حکومت اسلامی در حال عقب نشینی هستند. وی با اشاره به ایجاد 4 منطقه غیر جنگی از آنها به عنوان گام مهم بعدی در راستای کاهش خشونت‌ها یاد کرد. استفان دیمیستورا را از سال 2014 هدایت چند دور مذاکره دشوار برای برقراری صلح در سوریه را بر عهده داشته که در عمل هیچ پیشرفتی نداشتند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که پرداخت حقوق عقب مانده کارگران شرکت صنایع آذرآب و هبکو در عراق از امروز پنجشنبه آغاز میشه. پیشتر در 28 شهریور ماه بود که تعدادی از کارگران این دو کارخانه در نقاط جداگانه عراق با تجمع اعتراض و نارضایتی خودشون رو ابراز کردند. برخورد شدید پلیس ضد شورش با کارگران و این تجمع ها واکنش شماری از نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری رو به دنبال داشت. درباره این موضوع امروز با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای محمدی، چرا این دو کارخانه به مدت 4 تا 6 ماه از پرداخت حقوق کارگران ناتوان بودند؟
دو دلیل مشخص داره. دلیل اولش این که این دو کارخانه در حوزه ماشینالات راهسازی و نیروگاهی، عمدتاً در حوزه ماشینالات کار میکنن. هنگامی که در کشور بودجه عمرانی در 5 ماه گذشته بنا به آمارهای بانک مرکزی به حدود 2% بودجه رسیده، خب طبعاً کار عمرانی در کشور صورت نمیگیره. این کارخونه خریداری نداره کالاهاش. از همین جهت پس که کارخانه از لحاظ اقتصادی مالی با بحران مواجه شده. دلیل دوم هم این که وضعیت این گونه کارخانه ها در دوره‌ای که برنامه خصوصی سازی در جریان هست وضعیت کاملا معلقی است. مشخص نیست که این کارخانه ها به چه نهادی، به چه دستگاهی تعلق داره، خصوصی، عمومی، انتفاعی، غیر انتفاعی، به بخش دولتی وابسته هست. از لحاظ مدیریتی وضعیت بسیار در تعلیقی داره. از همین جهت هم هست که شرایط بسیار آشفته هست. طبعا مدیریت کارخانه نه امکاناتشو داره که به کارگران حقوق بپردازه و نه شرایط درون کارخانه شرایط سرانجامی است.
دلیل برخورد شدید نیروهای انتظامی با این تجمعات اعتراضی چی بوده؟
ببینید، این وضعیت معوقه های کارگران فقط به این دو کارخانه هبکو یا آذرآب محدود نمیشه. در سراسر کشور بسیاری از کارخانه هایی که در تقریبا در همین وضعیت هستند از پرداخت حقوق کارگران ناتوان هستند. طبعا حکومت، دستگاه امنیتی، نظامی، انتظامی نمیخواهند این گونه اعتراضات که در عراق نسبتا هم گسترده بوده با حضور جمع بسیار قابل توجهی از کارگران انجام شد، نمیخواهند اینها به نقاط دیگر سرایت پیدا کنه. به همین جهت هم متاسفانه متوسل به خشونت شدند.
با توجه به این توضیحاتی که دادید، چه دلایلی باعث شد که این دو کارخونه به سرعت تصمیم به پرداخت حقوقهای عقب مانده بگیرند؟
ببینید، منابع کارخانه روشن هست. کارخونه ناتوان بوده از اینکه حقوق معوقه کارگران رو بپردازه. به احتمال خیلی زیاد دولت آقای روحانی دخالت کرده، حالا یا از طریق منابع بانکی، از مجاری خاصی تلاش کردن که این حقوقهای معوقه رو بپردازن. من این رو پایان ماجرا نمیدانم، چون در آینده هم نمیتوانن این کارگران رو از کار بیکار کنن. حدود 4000 کارگر دارن دو کارخانه در شهر عراق. طبعا اینها رو نمیتونن بیرون کنن. از اون جهت هم از طرف دیگه هم حکومت نمیتواند بار مالی این گونه کارخانه ها رو بر دوش بکشه. ما با بحران های کارگری در ایران همچنان مواجه خواهیم بود.
آقای محمدی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
به ما فرصت بدید که از دیدگاه های شما آشنا بشیم. یکی از راه های این مهم تماس با ماست. این هم شماره تماس ماست، 2042-02-21-12-21-12. ما مشتاق شنیدن نظرهای شما هستیم.
اعلام استقلال کردستان عراق نباید مردم و دولت ایران رو به لرزه در بیاره. شعار اصلی کردهای ایرانی سالهای سال آزادی و دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده. کردهای ایرانی فارس ایرانی هستن و احتیاجی به استقلال ندارن. کردهای عراق استقلال خودشون رو از عربا اعلام کردن که هیچ شباهتی با هم ندارن. بنابراین نباید نگران بود، بلکه باید از این کشور نوپا پشتیبانی کرد.
آقا سلام علیکم، میخواستم عرض کنم خدمتتون که کیه تو منطقه از تشکیل کشور اقلیم کردستان اینا سود میبره؟ جز اسرائیل، جز اینا همه زیرسار اسرائیله، جز این که اون بلا از موقعی که عراق اونجوری کردن، سوریه که قدر قدرت بود به این روز انداختن، لیبی اونجوری شد، حالا همه اینا فقط اسرائیل گردن کلفت منطقه است.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان عراق اعلام کرد 92.7% از شرکت کنندگان در همه پرسی استقلال به آن رأی مثبت دادند. دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیشنهاد داد که سال آینده حداکثر 45,000 پناهجو در آمریکا پذیرفته شوند. این کمترین میزان سهمیه پذیرش پناهجو در ایالات متحده در دهه اخیر است. فرودگاه کابل روز چهارشنبه همزمان با بازدید جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مورد حمله‌های انتحاری و خمپاره‌ای قرار گرفت که در واکنش به آن آمریکا نیز به برخی مواضع شبه نظامیان حمله هوایی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه آخرین سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده است. فرستاده ارشد سازمان ملل در امور سوریه میگوید که دور تازه گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان تا حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. بازرس پزشکی قانونی اوهایو روز چهارشنبه اعلام کرد دانشجوی آمریکایی که چند روز پس از آزادی از زندان کره شمالی در حالت اغما درگذشت هیچ نشانه مشخصی از شکنجه نداشته است. اعضای گروه حکومت اسلامی در حمله‌ای به رمادی در عراق 7 تن از نیروهای ارتش این کشور را کشتند. پلیس بین الملل اینترپول با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین المللی موافقت کرد.
ابسن نمایشنامه نویس برجسته نروژی در ایران هم نامی آشناست. برگردان فارسی نمایشنامه مرغابی وحشی او با ترجمه بهزاد قادری و یدالله آقا عباسی هم اخیراً منتشر شده. برای اینکه با این کتاب و نویسنده اون بیشتر آشنا بشیم همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، به گفته منتقدان مرغابی وحشی که از پیچیده‌ترین آثار ابسن هستش در دوره سوم نمایشنامه نویسی او خلق شده. چه شاخصه های دوره های کاری ایبسن رو از هم متمایز میکنه؟
توجه بکنیم که هنری گیبسن رو نویسند به صدا نماشنامیس اوسیانگر و شورشی میدونن و کسی که چهره تئاتر اروپا رو تا حدود زیاد چهره تئاتر دنیا رو تغییر داد. یکی ایبسن در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بود، طعم فقر رو چشید، از 15 سالگی کار میکرد، در انقلاب 1848 اروپا تاثیر بزرگی بر او گذاشت و اولین نماشنامش رو در همون سالها نوشت و در اون موقع در واقع دوره اول او هستش که دوره است که بهش میگن دوره آثار رمانتیک و تاریخی. او دورانی است که احساساتی به اصطلاح رمانتیک خودشو در وقایع تاریخی در تاریخ جلوه میده. بعد دوره دوم هست که دوره رئالیسم انتقادی هست یا رئالیسم تحلیلی، دوره است که نمایشنامه های معروف خانه عروسک یا اشباح یا دشمن مردم رو نوشته هدا گابلر و اینها اوستاد نمایشنامه هایی است که در ایران هم اغلب ترجمه شده. در این ها میبینیم که آدم های معمولی قهرمان تراژدی قرار می گیرند، برخلاف تراژدی های یونانی که آبستا قهرمانان اشراف بودند. و در مثلا خانه عروسک ما می دیدیم که از حقوق زنان دفاع می کنه و زنی رو تصویر می کنه که سرخورده می شه از این که همه عمرش مثل عروسک با او رفتار شده، یا در اشباح زنی رو تصویر می کنه که از سنت ها تبعیت می کنه و به یک سرنوشت فاجعه باری به اصطلاح دوچار میشه. بعد در دشمن مردم هستش که ایبسن نشون میده که آدمی میتونه در اقلیت باشه و جلو اکثریت بیسته و حق داشته باشه، هرچند که مردم بهش میگن دشمن مردم هستش. بعد رب به تبعید. و بعد دوره سوم دورانیست که دورانیست که او به سمبولیسم رو میاره، که به همین نمایشنامه مرغابی وحشی رو بهترین اثر این دوره میدونن. دورانیست که نمایشنامه ها پیچیده میشن و تحلیل سمبول ها بسیار دشوار میشه.
این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
مرغابی وحشی در واقع داستان یک خانواده ما چهار نفره داریم که خانواده یک پدر هست، یک مادر هست، مثلا یک دختر هست و یک پدر بزرگ. و بعد این خانواده خوشبختند. در واقع داستان وقتی است که آیا اگر پرده های دروغ کنار بره، اگر خوشبختی دروغین آشکار بشه که دروغه چه اتفاقی میفته. این خانواده خوشبختند، راحتن، فکر میکنن زندگی خوبی دارن. اما بعد یک پسر یک مثلا کسی دیگه وارد خانواده اینا میشه، اون اصلا این پسر متوجه میشه که بنای این خانواده بر دروغه. مثلا زن این خانواده با پدر این پسر رابطه داشته و اون دختر که داره بستا بیناییش هم از دست میده به تدریج، در واقع دختری است که از اون پدر این پسر بوده. و بعد وقتی این تصمیم میگیره واقعیت رو بگه به اینا، اینها در یک دنیای خیالی زندگی میکنن. مثلا مرد فکر میکنه که یک مخترع بزرگ خواهد شد و قرضاش رو فردا خواهد کرد. پدر بزرگ فکر میکنه یک شکارچی، یک فرد شجاع هستش. دختر که از مرد دیگه به مدرسه نفرستادنش، در خیال خودش با یک مرغابی وحشی و در خیالات خودش غرق است. این پسر بستام ثروتمند که وارد زندگی اینها میشه و طرف دیگه بستا یک آدم آرمانگراست، یک آدم متعصب، یک آدم دگمه و میخواد عیناً حقیقت رو به اینا بگه. حقیقت رو به اینا میگه اما فاجعه به وجود میاد. زن مرد از هم جدا میشن، دختر خودکشی میکنه. در واقع این پرسش حالا در وقتی داستان مطرح میشه که خوشبختی بنا شده بر دروغ، که مثلا بیبسن در واقع داره انسان طبقه متوسط رو تصویر میکنه که بر دروغ خوشبختیش بنا شده. اگر این پرده کنار بره چه تراژدی رخ میده و باید این پرده رو کنار زد یا نه، این مسئولیت اون کسی که اون پرده رو کنار میزن.
آقای سرکوهی ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من از شما متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آیت به معنای نشانه است، بنابراین آیت الله یعنی نشانی از خدا. حالا ما به افرادی که میگیم آیت الله، صرف نظر از تجارت شکر و لاستیک و جوراب و دخالت در امور اقتصادی به طور ناروا، باید ببینیم واقعا اینها چه خصوصیتی دارن که بهشون میگیم آیت الله. یک مسلمان چرا باید به خداوند یه چیزی رو ببنده که اصلا نمیخوره؟ بنابراین هر کسی که واجد این شرایط نیست، شرایطی نداره که بتونه نشانه از خدا باشه، آیت الله واقعا سزاوار اون نیست، به کسی هم بر نخوره.
آقای خامنه ای، تو میگفتی که پادشاهان ایران و رؤسای جمهور آمریکا حقوق مردم ایران را به تاراج می بردند و مردم ایران را بیچاره می کردند. آیا می توانی بگویی الان که ما در حکومت تو در کمال فقر و بیچارگی هستیم، چه کسی حقوق ما را به تاراج برده که به چنین مصیبتی گرفتار شده ایم؟
با درود بر رادیو فردا که خاریش در چشم دشمنان ایرانیان، به طور مشخص طرفداران خامنه ای. با تشکر، هرچند این پیام رو پخش نمی کنیم.
پنج شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشه امروز آقا
نگهدار ایستگاه پنج شنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
وقت خوش موسیقی بردی و افشین امروز نگاهی کرده به جداول محبوب ترین تک آهنگ ها و آلبوم های این هفته در ایالات متحده آمریکا. جدولی که دهه هاست محلی شده برای رقابت هنرمندان عرصه موسیقی.
تک آهنگی با این عنوان دیگه نمی رقصم که من پول رو به رقص در میارم محبوب ترین تک آهنگ این هفته در ایالات متحده بوده. این اثر است از کاردی بی، چهره 24 ساله اهل آمریکا، که از 3-4 سال پیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی تبدیل به یکی از پدیده‌های پرطرفدار شده بود، به خصوص در اینستاگرام. بعدن او به تلویزیون راه پیدا کرد و حالا این اثر چهارمین تک آهنگ این هنرمند تازه وارد در عرصه موسیقی است. البته به لطف اون کاردی بی تاریخ ساز شده، چرا که او بعد از 2 دهه اولین زن رپره که در آمریکا صاحب یک تک آهنگ شماره 1 میشه. در ترانه این اثر کاردی بی به گذشته خودش اشاره میکنه که در فقر بزرگ شده، خشونت خانوادگی و روابط خشونت آمیز عاطفی رو تجربه کرده و برای فرار از اونها در سالهای اولیه فعالیتش یک رقصنده بود و از این راه درآمد داشته. اثری با عنوان Concrete and Gold یا بتون و طلا پرفروشترین آلبوم این هفته در ایالات متحده بوده. آلبومی از گروه Foo Fighters، این نهمین مجموعه بلند استودیویی این گروه راک و معروف آمریکایی است که در همین هفته اول انتشارش در آمریکا 120 هزار نسخه به فروش رفته. از گروه فو فایترز اثر رو از نظر موسیقایی آمیزه ای از خشونت های سبک هارد راک و عواطف سبک پاپ توصیف کردند و از نظر ترانه این اثر بیانی است از نگرانی ها درباره آینده سیاسی و اجتماعی ایالات متحده، کلامی که آمیزه است از بیم ها و در عین حال امید ها. فو فایترز رو 23 سال پیش دیو گرول، نوازنده سازهای ضربی گروه نروانا، شکل داد و آقای گرول در این گروه خواننده و آهنگساز اصلی و نوازنده گیتاره.
نزدیک ساعت 8 صبحه و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی می سپارم. من به شما بدرود میگم. روز روزگارتون نیک، شاد باشید و منم.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.